الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته عرض شد در این کتابی که تقریر درس حضرت آیت الله سیستانی در بحث استصحاب است، یه توضیحات خوبی رو در بحث قاعده غلبه بیان کرده که وارد گفتگو شدیم. قاعده غلبه این بود که الظنو یلحق الشیء بالاعم الاغلب. فرمودن دو تعبیر میشه براش به کار برد. تعبیر اول رو متعرض شدیم، این بود که یک سری اشیایی قبلا وجود داشتند، شیء مورد نظر ما هم وجود داشته. خب الان که نگاه میکنیم شک میکنیم این شیء مورد نظر ما کماکان وجود دارد یا نه. اینجا ما بررسی میکنیم میبینیم اون اشیایی که قبلا بودن شیء مورد نظر ما هم بوده، اکثر اون اشیا الان هم هستن. میگیم خب اینجا پس شیء مورد نظر ما هم ملحق میشود به این اغلب الان هستن، پس شیء مورد نظرمونم میگیم الان بگید هست. خب استصحاب هم همینه دیگه، یقین سابق داشتیم نسبت به این شیء، شک لاحق داریم در وجود و بقاء این شیء. اینو وقتی ملحق میکنیم به اغلب یعنی میگیم انشالله این شیء مشکوک ما الان وجود دارد. پس ما در واقع نسبت به شیء مشکوکمون استصحاب رو جاری کردیم، اما از باب چی استصحاب رو جاری کردیم؟ استصحاب باید یه دلیلی برای حجیتش باشه. از باب این قاعده از ظنو که عرض کردم مراد از ظنش هم چی میتونه باشه، از ظنو یلحق این شیء مشکوک البقاء را به اعم اغلبی که الان متیقن بقائن. یعنی چی؟ از نظر حکمی الحاقش میکنیم، نه از نظر موضوعی. یعنی میگیم اینا که الان هستن، اینم که از زمره همون اشیا بوده، در کنار همون اشیا و موجودات بوده، پس اینم انشاءالله کماکان بگید هست و باقیه. این تقریر و تعبیر اول بود برای قاعده الظن و یلحق الشیء تا آخر. بر این تقریر که بخواد دلیل حجیت استصحاب باشه، ایشون سه مناقشه داشتن. مناقشه اول و دومشون رو ظاهرا بیان کردیم و یه اشاره شد و ارزکی هم داشتیم. امروز کلام در مناقشه سوم این بزرگواره. ایشون در مناقشه سومشون یه جمله دارن، میگن و علی فرض تسلیم. فرض تسلیم مناقشه اول چی بود؟ این بود که بقاء الاشیاء علی اوصافها امرون غیر واضح، اذ العالم دائما فی تحول و تغییر یا تغییر. بعد در مناقشه دوم گفتن علی فرض تسلیم. علی فرض تسلیم یعنی چی؟ که اشیا بر همون اوصافشون او اشیاء دیگه باقی بوده باشن. فهذا لا یوجب الالحاق اذ لیس المورد از موارد علم اجمالی و اون شک تثابت طرفین که اون دو مورد رو اول ایشون گفتن دیگه تکرار نمی کنم، و اما فرض اشکال سومشون اگر بحث دیروز رو عزیزانی که تشریف نداشتن گوش کرده باشن، یه حرفا الان خیلی براشون واضحه و الا یک کمی اجمال براشون هست. فرض اشکال سومشون اینه، علا فرض تسلیم، یعنی گیرم که اولا اشیا فی تغییر و تحول نباشن، ثانیا مورد ما نحن فی از اون دو موردی باشه که ما اشاره کردیم که غلبه موجب زن در این دو مورد حاصل می شود. فرض کنیم اون دو مناقشه رو داشتیم کنار، مناقشه سوم اینه، فروب ما لا یکون المشکوک فی من قبیل ما تیقن به بقائه یا تیقن این فرد به بقائه. گاهی آقا جون مشکوکن فی از قبیل متیقن البقاء نیست. متیقن البقاء یعنی چی؟ یعنی اون موجودات دیگر. یه موجوداتی داشتیم، قاعده این بود، یه موجوداتی داشتیم که اینها قبلا بودن، این شیء الان مشکوک البقاء ما هم اون موقع بود. اون موجودات رو نگاه میکنیم الان اغلبشون هستن، پس این رو هم ملحق به اکثریت میکنیم نه ملحق به اقلیت که او اقلیتی که نیستن، بلکه ملحق به اکثریت و اغلبیت میکنیم، میگیم هستن. اشکال اینه چه بسا این شی با این اشیاء متیقن البقا اصلا ارتباطی نداشته باشه. به تعبیر ایشون لا یکون المشکوک من قبیل این اشیاء، چه ربطی داره؟ یا اشیایی بودن الان هم اکثرا هستن، این شیء مشکوک ما هم بگید الان انشاءالله هست. بعد ادامه میدن ایشون میگن و شاید اشکالی که مرحوم شیخ در رسائل به قانون الظن داشتن، اون اشکالشون ناظر به همین مناقشه سوم ما باشه. تعبیر مرحوم شیخ چیه؟ یه اشاره ای کردم دیروز. ایشون میفرماین لا ینفع بقاء الاغلب فی الحاق المشکوک، باقی موندن این اغلب از اون مجموعه نافع در الحاق این مشکوک به اونها و در نتیجه این که بگیم اینم باقیه، اینم باقیه، نه این رو نفع نمیبخشه. الحاقش پر واضحه اینجا، الحاق منظور چیه آقایان؟ حکمیست، درست شد؟ واضحه دیگه. حالا چرا لا ینفع للعلم به عدم رابطه بینهما؟ چون علم داریم، چه ربطی داره بین این مشکوک و بین اون اغلب باقی؟ و عدم استناد البقاء فیها الی جامع، و استناد نداره بقاء در اون موجودات، در اون اکثره که الان باقی هستند، به یک جامعی. بل البقاء فی کل واحد منها مستند الى ما هو مفقود فی غیره، هر کدوم از اون موجودات منحاز از موجود دیگر باید سنجیده بشه. وجود هر کدام میتونه یه علتی داشته باشه مستقل از علت برای وجود شیء دیگر. حتی به تعبیر بنده تو دل خود اون موجودات هم نمیشه همشون رو از یک باب ارتباط داد. مثلا من نگاه میکنم خونه قبلا بوده الانم هست، من نگاه میکنم فلانی قبلا وکیل بوده الانم هست، فلانی قبلا با فلانی قهر بوده الانم قهرن، اکثر اشیا میبینیم اینجورین. خب بابا اون که خونه باقی بوده الانم هست، یک عین خارجیه که در عالم تکوین وجودش باقیه. اونی که فلانی وکیل بوده یک مهنه و حرفه و شغلیست که کماکان باقیه. اونی که فلانی از فلانی عصبانی بوده با عشق قهر بوده، یک کیف نفسانیه که بوده و الان باقیه. هر کدوم از این اشیایی که قبلا باقی بودن، اینا یک خصوصیت خاص و حتی گاهی از مقولات متباینه با هم دیگه، یعنی چه ربطی دارن به این خصوصیت؟ حالا فعلا دارم اینو توضیحش میدم. خب للعلم به عدم رابطه بینهما و عدم استناد البقاء فیها یا فیهما الى جامع، بل البقاء فی کل واحد منها، اون مجموعه مستند الى ما هو مفقود فی غیره. بقاء در هر کدام مستند به یه عاملی است که اون عامل در این شیء دیگر نیست. عوامل هر کدام متعدده. نعم،
وجود هر کی منافی وجود دیگری
است. نه منافی نمیخوام بگیم، هر کدوم میگه خودشون میگه لعدم رابط، ربطی بینشون وجود نداره. بله نعم، شیخ خیلی منصفن ایشم توجه میدن، نعم بعضها مشترکن فی منات البقا، بله بعض از اشیا در منات بقا با هم دیگه چیان مشترکن. مثلا فرض کنید میبینم خونم هست، مغازم هست، ماشینم هست، چی هست چی هست، میفهمم پس زلزله نشده، زلزله نیامده، دزد نیامده. خب بله بعضیاش مشترک البقا هست، ولی اینایی که استصحاب میکنن و از باب اظن یلحق الشیء بالعمل اغلب میگن فقط همین سه مورد رو کار دارم یا نه مجموعه اشیایی که در زندگی باهشون تعامل دارن اینا رو لحاظ میکنن، لذا از این باب با یک دیگر متفاوته. این مناقشه ای که ایشون کردن پس کماکان حقیر عرض میکنم شاید، البته خود شیخ میگن نعم بعضها مشترکن فی منات البقا، ولی شاید یه جامعه انتزاعی بین اینها بشه تصویر کرد. همه موجودات، همه موجوداتی که قبلا بودن اکثر اونها الان هم باقی هن. به ای دلیل کان، یه جامعه فوقانی درست شد یا نه؟
نباشه.
به اعتبار عنوان موجودات، اکثر موجوداتی که یک ساعت پیش بودن الان هم بر همون صفت چیان باقیان. اصلا ارتباط ما نمیخوایم، ارتباطش عنوان موجودات
بودنشان،
همین موجودات دیگه، وجودشون همین اشیای موجود.
مگه اشکالشون نبود که اونایی که بودن ربط به اینه که حالا
ربط چیه؟ ربطشون خود موجود بودنشونه، ربطشون همینه.
اما اون ایجی اگه میشه دیگه انتظار ما همه جا تیر انتظار بگیرم خیلی انتظار شد، اگه
خیلی از وقتا آیون مگه جامعه و انتظاعی عنوان احدهما رو در واجب تخییری نمیگن خیلی ها. یکی از اقوال همینه دیگه، در واجب تخییری خاطر شریفتون باشه سوری بود دیگه، اقوالی بود دیگه، یکی از اقوال این بود که عنوان انتظاعی احدهما یا احدها بود، یکی از اقوال این بود دیگه. کی گفته؟ نه خب کدام آیه یا کدام روایتی؟ ما جنس داریم، جنس فوقانی داریم، جنس اعلا داریم، جنس الاجناس داریم. حالا لذا، معذرت میخوام یک کلمه، لذا ممکنه بعدم من یه چیز دیگه میخوام بگم، هر فردی، هر عاقلی از عقلاء عالم اون اشیایی که معمولا خودش باهشون ارتباط داره از باب اونهاست، اون که خبر نداره تو سیبری الان چه اتفاقی داره میفته. اصلا لااقل توی اشیایی که خودش باهشون ارتباط داره نگاه میکنه، وقتی که قبلا بودن الان هم اکثرشون هستن، لااقل این محدوده رو که توجه داره دیگه، او محدوده ای رو که خبر داره، خودش باهشون مرتبطه، درگیره باهشون، چون دیده اغلبشون کماکان به قوت خودش باقیان، این شیء فلانی مشکوک رو هم میگه اینم انشالله به قوت خودش چیه؟ بگید باقیه. حالا این مناقشه سوم ایشان که یه مقداری قابله تأمله جانم.
یعنی این موجوداتی که برمان جامعه میگیریم نباید همیشه جامعه یک چیزی باشه که در این مثلا مرحوم شیخ مناط باشه یا دخیل در حکم باشه. حالا اینجا ما مثلا موجود نیستیم، اما همه جا وجود یک شی فقط دخیل
مثلا نیست. استصحاب بحث وجوده دیگه، بحث بقای دیگه، اشیایی که قبلا بودن الان هم هستن، باقیان وجود دارن دیگه، اصلا استصحاب. حالا وجود، معذرت میخوام حالا وجود گاهی وجود اصل شیئه، زید زنده یا نه، گاهی وجود یک صفتی از صفات شیئه، قبلا عادل بوده الان هم عادله یا نه، مثلا متوجه میشید؟ گاهی یک خصوصیتیه، قبلا این آب کر بوده، شک میکنم آیا ازش برداشته شده که کریتش کم بشه یا نه، میبینم نه معمولا ازش برداشت نشده و الی آخر. آب حوض شما خیلی شاید محل ابتلاعتون نباشه، سابقا تو خونه حوض بود، تو منزل ما هم بود و خیلی از امور منزل در کنار حوض انجام میشد، ظرفا رو میشستن، لباس رو میشستن، تابستون و بهار بچه‌ها رو همونجا لیف میکردن، حمام میکردن، بعد او آب و حوض رو توش نمیدونم ماهی هم گاهی نگه میداشتن، گاهی بعد همون آب و حوض رو پای گل و گیاه هم میریختن، یک آب و حوض دنیای کار میکرد توی منازل، درست شد یا نه؟ از همون آب و حوض گاهی بر میداشتن برای دستشویی بردن استفاده میکردن با آفتابه و حلوم مجر را. خب حالا عرض من اینه، ای آب و حوض هم نگاه میکنه که همینجور کماکان باقیه. علا ای حال میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این قانونه خیلی هم قانون بی ربطی نیست، از این که میشه آدم وقتی نگاه کنه میبینه اغلب موجوداتی که من باهشون مرتبط بودم الان هم هستن، در ظرف شک در این شیء فلانی همش دائم آدم هی نگاه نمیکنه هستن اینجوری دیوانه میشه که نه، یه شیء فلانی که این به اصطلاح شک داره الان هست یا نه، اشیاء متناظرش لااقل آدم نگاه میکنه میبینه اونای هم هستن. یعنی من میخوام دائره جنس رو خیلی بیارم پایین تر، اشیاء متناظری که انسان با او در ارتباط هست، میبینه اکثرا هستن، میگه اینم انشالله هست. خب
مرحوم شیخ نفرمونن این موجودات با هم بی ربط هستن، فرمونن علت بقایشون با هم ربطی نداره. شما آمدید یک جنسی به نام وجود یا موجود ها را درست کردید، همشون رو تحت اون جنس قرار دادید، ولی وجود یا موجود که علت بقای اینا نیست. هر مرحوم شیخ اینه که علت بقای
هر دو رو میگن للعلم به عدم رابطه بینهما، بینهما یعنی بین مشکوک و اون اغلبه، و عدم استناد البقاء فیها الى جامعین یا فیهما الى جامعین،
یعنی این بقا، هر کدوم از اینها وابسته به یک علتیه که این علت با اونی که دیگه هیچ،
درسته بله.
خب شما آمدید یک جامعه به نام وجود درست کردید، در حالی که وجود علت بقای اینا نیست که بگیم همشون تحت
عرض کردم اشیاء متناظر،
بازم وجود نمیشه.
درسته، اگه به دقت دقیقت العقلیه نگاه کنیم معلومه که هر شیئی علت وجودیش با شیء دیگر دوتاست، ولی من میگم متناظرن، من میگم آره دیگه متناظر از کده با عدم تحقق زلزله، عدم سرقت. وقتی میبینم که خونم، من رفتم مسافرت شک دارم که آیا زلزله شده که بشه تابم بیام، میام میبینم نه، خونه همسایه سالمه، او زنگ میزنم، او یکی که مغازش تو منطقه ماست میگه نه منم مغازم سالمه، خونه هرچی زنگ میزنم میبینم تلفن اشغاله، نمیدونم که من بدوم برم سراغ خونم یا نه. به اون یکی هم شیرم زنگ میزنم که خونش مثلا دو کوچه بعد از خونه ماست، میبینم نه، ایشونم میگه ما خوبیم الحمدلله اینا. خب این موارد چیه؟ از ظنو یلحق الشیعه بالعمل اغلب، میگم انشالله پس خونه ما هم، انشالله سالمه دیگه.
استدراک مرحوم شیخ، ولی شما قرار از این قاعده به صورت عام استفاده کنید.
عامشو من عرض کردم، دایرهشو محدود میکنیم دیگه. من لذا این قاعده اول رو یک کمی دایرهشو محدود کردم، گفتم لااقلش تمام موجودات عالم رو ما نمیگیم، میگیم موجوداتی که، برای دفع این اشکال شما اینو عرض کردم، موجوداتی که بنده باهش در ارتباطم و موجوداتی که تازه متناظرن در علت بقا با این شیء مشکوک من، اینجاهاشو که لااقل میتونیم بپذیریم دیگه انصافا. خب برگردیم، این تعبیر اولی که ایشون به کار بردن در مورد این قاعده تعبیر دومشون هم این بود، یه اشیایی قبلا متیقن بودن. نگاه کنید نمیگیم قبلی بود، یه اشیایی قبلا موجود بودن، این شیء فلانی هم در کنار اونها وجود داشت، الان اغلب اون اشیا بازم موجودن، پس شیء فلانی هم ملحق به اینها میشه. این تقریب اول و تعبیر اول بود. تعبیر دوم نه، فرق میکنه، میگن که یه اشیایی قبلا متیقن بودن وقتی که این شیء فلانی هم بود، الان در بقا، البته از این جهتش خیلی فرق نمیکنه متیقن بودن و اینا، بازم اون وجودشو دارن میگن، و اما وجود از باب متیقنیتش ایش دخیل نیست، یه چیزی دیگه دخیله. میگن الان اون اشیا رو فحص میکنیم و میبینیم موجودن، پس حکم به بقاء شیء فلانی میکنیم. در من فرقی خیلی بین دو تا تعبیر ندیدم، الا در این که در تعبیر اول میگیم وقتی شیء فلانی وجود داشت یه موجوداتی هم در کنارش بودن در اون حال، اغلب اونها الان هم هستن، پس شیء فلانی هم هست. تعبیر دوم یه اشیایی قبلا متیقن بودن وقتی یه شیء فلانی وجود داشت، الان در بقای اون اشیا شک میکنیم، فحص میکنیم، میبینیم هستن، میگیم پس شیء فلانی هم هست. من فرقی که دیدم ظاهرا همین فحصه رو دیدم، که شک در بقای اون اشیا عارض شده، فحص کردیم، دیدیم اون اشیا اغلبشون هستن، میگیم پس اینم دیگه هست. 100 کیسه برنج داشتم من توی مغازه و تو انبار، گفتن یه دزدی دیشب به انبار زده، بعض از اجناس رو برده، پول نقد و چی و چی هم بوده. من نگاه میکنم میبینم نه، این کیسه هایی که این حجره هستن اینا که همه به قوت خودشون باقی هن، او کیسه ها نگرانم 10 تا کیسه هم امانی بوده مال همسایمون، میگم کیسه های برنج خودم رو بردن، ولی امانت مردم رو من خیلی خجالت زده میشم. میبینم که نه، الحمدلله این 5-6 تا حجره رو که رفته بیدم تکون نخورده، تازه یه حجره ها حجره های سر راه هم هست، او حجره امانی، او حجره تهیه بوده، میگم نه دیگه، پس انشالله این کیسه های برنج بنده خدا هم به قوت خودش شیه باقی است. پس یه شکی در بقای اون اشیاء دیگر عارض شد، یه فحصی کردم دیدم نه، به قوت خود اونا باقی هم، میگم انشالله این شیء مشکوک ما هم به قوت خودش شیه باقیه. عملا نه، فحص نیست، خود به خود تحصیل حاصل بوده، اونا هستن کماکان، فحص نیست، علم داشته. این حالت عارضه شک رو شما حذف کنید در اولی، در دومی این حالت رو تصور کنید. من فرقی در این دو تعبیر جز این ندیدم. خب ایشون میفرمایم که در تعبیر دوم ما نحن فیه داخل درش هست. یعنی چی؟ یعنی دیگه بحث، بله دیگه، بحث استصحاب میشه. چرا؟ چون ایشون گفتن که یه دو شی داشتیم دیگه، یکی موارد علم اجمالی داشتیم، یکی هم مواردی که در واجدیت و فاقدیت صفتشون الان مساویان، بعد از تحقیق میبینیم اینا اکثرا هستن، میگیم این شیء ما هم هست. یادتونه ایشون گفتن که این قانون غلبه در دو مورد دیگه، ما نحن فیه میشه مورد دوم قانون غلبه به نظر ایشان. مورد دوم این بود که اون اشیا در واجدیت و فاقدیت صفت الان مساویان، بعد از تحقیق میبینیم اون اکثریت بر یک صفت خاصن، میگیم این شیء مشکوک ما هم بر اون صفت خاصه. خب الان ایشون میگن اون منطبق بر ما نحن فیه. چرا؟ چون تمام این اشیاء دیگر، همه اون 90 کیسه برنج دیگر در واجدیت و فاقدیت صفت مساویان. یعنی چی مساویان؟ در صفت بقا. آیا باقیان یا صفت بقا رو ندارن، دزدیده شده ان این اشیا این اکثره. بعد تحقیق کردیم دیدیم نه، اغلبشون یه صفتشو دارن که صفت واجدیت و موجود بودن باشه، واجد صفت موجود بودنن. میگیم پس ای شیء مشکوک ما هم ای ده کیسه هیه که محل کلام ماست، این هم انشالله حمل میشه بر این 80 تا کیسه دیگه. روشن شد چی شده هایون؟ ایشون میگن بله، این مثال ما نحن فیه در این تعبیر و تقریب دوم انصافا اشکالای دیگه برش وارد نمیشه، میشه مورد مورد همین قانون اغلب. اما میگن این در جاییه که درجات شک در همشون مساوی باشه، ولی اگر بعضیاشون از این اغلبه اگه بعضیاشون اصلا مظنون البقا باشن، بعضیاشون مطمئن البقا باشن، درسته؟ خب بعد شما برای چی این مورد ما رو میخواید باز ملحق کنید؟ مورد مشکوک ما رو. بعضی هاشون اون اغلبه، اون افراد اون اغلبه، بعضی هاشون اصلا مطمئن البقا هن، بعضی هاشون چی هن؟ مظنون البقا هن. و حالی که شیء فلانی ما که محل کلام ما چیه؟ مشکوک البقا هن. بله، از اون 90 تای دیگه 30 تاشون چی هم؟ مش نه 30 تاشون کماکان الان، نه اینجوری بگم بهتون یک کمی روشن‌تر بشه، من تا در مغازه رو باز میکنم چشمم میفته به دوتا حجره روبرو دم دست، خب اینا دیگه یقینی البقا هن اصلا، یا مطمئن البقا هن مثلا. خب یکی دوتا حجره دیگه میبینم نگاه میکنم میبینم درش این چفتیش افتاده، یعنی سر جاشه، منظورم از افتاده یعنی داخله، میگم که درست سر جاشه، میگم پس لابد اینا هم مظنون البقا هن. بعید میدونم دزدی اینقدر آدم خوش نظمی باشه که اینا رو ببره بعد با چفتیش هم بندازه سر جاش مثلا. پس یک دو سه تا حجره دیگه هم که چفتیاشو نگاه میکنم قفلاشو میبینم اینا هم مظنون البقا هن. یکی دو تا حجره او تهمه ها مونده که بعد بپیچم برم تو اون راهروی بعدی که حجره امانی ها باشد، اون دو سه تا حجره ته اونا میشن مشکوک البقا. درست شد یا نه؟ ایشون میگن بنابراین این اغلب نشد دیگه. چرا؟ چون که چون یک گروه مظنون البقا و مطمئن البقا فرق میکنن با مشکوک البقا. با یه طرف توی مشکوک البقا نگاه کنه ببینه که اغلبشون هستن، بعد بگه اینم که مثل اونها بوده پس اینم هست. من درز میکنم اگر قرار این مجموعه باقی چیه؟ قبلا بودن، الان هم خب الان محل کلامن، اتفاقا این نه تنها مخل به غرض ما در الحاق شیء مشکوک به این اعم اغلب نیست، بلکه بهتر انفع فی المقصوده. چرا انفع فی المقصوده؟ میگیم این اشیاء دیگر اینها چی هن؟ از هم اول اینقدر بقائشون مفروغ انعه که برای من شک حاصل نشده در بقائشون، یقینی البقاءن، مطمئن البقاءن، مظنون البقاءن. چرا شما او اشیاء دیگر رو فقط منحصر میکنید در اون چیزهایی که قرار باشه معالم چی باشن؟ مشکوک البقا باشن. درست شد یا نه؟ به علاوه تو خود همین مشکوک البقا سی تا کیسه از اون 100 تا کیسه همین مشکوک البقا باز اگر گشت دوباره و دید اغلب اینها بگید هست، 3 تا کیسه 30 تا کیسه هر 10 تاش تو یک حجره، 2 تا حجره از این 3 تا حجره رو که گشت دید ای الحمدلله کیسه ها هست، خب این مشکوک البقا رو باز حکم نمی کنه به این که اینا انشالله هستن، اغلبشون هستن دیگه. دیگه این اتاق سومی خودش رو نگاه نمی کنه، میخواد بدو ببره سراغ اون امانیا، میگه ولی تو راه نگران نیست، میگه انشالله اونای هم چیه؟ هستن. لذا باز عرض ما اینه که اینجا هم ممکنه که این قانون در همین محدوده باقی باشه اولا. شما میگید بعضی هاشون ممکنه که مطمئن البقا یا مظنون البقا باشن. خب ما میگیم اغلب رو تو مشکوک البقاش میشه جاری کنه یا نمیکنه. یه اولا، ثانیا اون قانون اما اغلب کجاش تو پیشانیش نوشته که واجب است که اون ما سوای این مشکوک ما اینا همه چی باشن؟ مشکوک البقا باشد. ما هم میگیم مشکوک البقا، اما مشکوک به معنای لغوی نه اصطلاحی، یعنی احتمال عدم بقا درشون برود. خب اینا اون مطمئن البقا نه، ولی مظنون البقا که احتمال عدم بقا درشون میرفته، یا مشکوک البقا. لذا این تعبیر رو هم بعد ایشون میگن و علا فرض تساوی درجات شک فالاستصحاب یکون مبتنیاً علی الفحص. اشکالشون مهمشون اینجاست، توجه دارن به اون فرض بنده، اما میگن اگر درجات شک مساوی باشه استصحاب مبتنی بر فحصه. من درز میکنم کجاش استصحاب مبتنی بر فحصه؟ استصحاب در این مشکوکمون که مبتنی بر فحص نبوده، در اون موارد دیگر فحص کردم. اول تا شک عارض شده به شک در اون موارد دیگر اعتنا نکردم، رفتم چکار کردم؟ فحص کردم، دیدم اکثر اون مشکوکات چیان باقی هن. درسته ما به حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله و فرمایشی که نقل شده عرض میکنیم، بله در این موارد دیگره، در اون اغلبی که من فحص کردم، آره اصلا استصحاب نیست اونجا، اونجا چیه؟ او فحصه، اونا که فحصه. این موردم، این مورد مانعنافی استصحاب مبتنی بر فحصه. در این مورد مشکوک اجازه بدید توجه دارم بفرمایید شما، در این مورد مشکوک استصحاب مبتنی بر فحص نیست، مبتنی بر اعم اغلبیته، مبتنی بر الحاق به اعم اغلبه. حالا اون اعم اغلب وجودشون گاهی یقینه قبلا، گاهی وجودشون مظنونه، گاهی وجودشون بعد الفحص یقین پیدا، یا یقین یا ظن یا اطمینان پیدا کردیم به بقاش. ما چه کار داریم که اون اغلبه رو فهمیدیم بقاش رو به چی مرتبطه؟ به هر چی میخواد مرتبط باشه بابا، دعوا سر وجود اون اغلبه نیست از نظر بحث استصحاب. کی گفته استصحاب مبتنی علی الفحصه؟ استصحاب در جریان این شیء مشکوک مبتنی بر قانون اعم اغلب است، ولی خصوصیت بقایی اعم اغلب رو بله از چی فهمیدیم؟ از فحص فهمیدیم که فهمیدیم، چه اشکال داره؟ لذا تمامش کنم فرمایشتون رو گوش میدم، لذا باز به نظر ما میرسد که این فرمایش اخیرشون هم که میفرماین فل استصحاب و یکون و مبتنیان علی الفس، اگه منظورشون از ابتناء علی الفس در اون اعم اغلبه، خب اشکال نداره، ما اعم اغلب بقاشو از هر رو میخوایم فهمیده باشیم. اگر منظورشون ابتناء استصحاب بر فحص در این شیء مشکوکه، میگیم قسم به حضرت عباس نخیر، این مبتنی بر قانون عم اغلبه. بفرمایید ان شاء الله اینم بر همون صفت وجود جا بله دیگه،
بعد استصحاب بر اساس اون زن اجابو کن، درست؟
بله دیگه.
خب تا وقتی ما تشخیص نکردیم زن ایجاب نکردیم، چطوری میتونیم استصحاب اجاب رو بکنیم در همین فرد؟ اغلبیت باید اثبات بکنیم،
خب اغلبیت باید از هر راهی اثبات بشه. ما هم قبول داریم،
درست گفتی آقای اشکالی که بوده آقای سیستان عزیزی، میگه که استصحاب مبنی بر ظن، ظن از کجا حاصل میشه؟ از اغلبیت. اغلبیت چطور حاصل میشه؟
اغلبیت از هر جا حاصل بشه.
خب باید اول حاصل بکنیم یا نباید بکنیم؟
بله خب معلومه که باید حاصل بشه.
خب درست گفتی واسه آقای خدا،
ما استصحاب رو در اون باقی که جاری نمی کنیم، که استصحاب رو در چی جاری می کنیم؟ در این مشکوکه.
خب نه ایشون میخواد از استثنا از باب زن از اغلبیت.
بله دیگه،
ما اول باید اغلبیت اثبات بکنیم،
از هر را میخواد اثبات بشه. اصلا معصوم، معصوم علیه السلام بیاد بگه عزیز دلم نرو فرض کن اغلبشون باقیه، بیانه بیاد بگه، نه بیانه بیاد بگه من اصلا به اونا شکار دارم. بابا پر واضحه، کسی که قانون اعم اغلب رو میگه میخواد بگه باید اغلب اول حالش معلوم بشه دیگه، و الا ای که اصلا پایه قانون اعم اغلبه. دعوای استصحاب و الحاق در کدوم یکیه؟ در اون مشکوکه. به نظر میاد عرض ما عرض واردی باشه، حالا باید بیشتر دقت کنید. این حاصل فرمایش این بزرگوار در قانون اعم اغلب. وقت داریم و وقت تمام شد، والحمدلله.